اما دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیشب در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. ترامپ در ابتدای سخنرانی از خوبی‌های خودش و دستاوردهای دولتش در داخل امریکا گفت و اینکه به لطف سیاست‌های من بیکاری به پایین‌ترین حد خودش رسیده و ما می‌خوایم به بزرگترین تولید کننده نفت و گاز در جهان تبدیل بشیم. ترامپ بعد از کلی تعریف و تمجید از خودش و دولتش سراغ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رفت و از این موضوع حمایت کرد. بعد قدری چینی‌ها رو نصیحت کرد تا بالاخره نوبت به صحبت در خصوص ایران رسید که نمیشه ایشون سخنرانی داشته باشه در مورد ایران صحبت نکنه. دیشب ترامپ گفت که یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی دنیا نظام ایرانه. کارنامه ایران مرگ و تخریبه. ایران حامی اصلی تروریسمه. ما هرگز اجازه نمیدیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و به همین خاطر از برجام خارج شدیم. ایران در تنور جنگ سوریه و یمن میدمه. اینا صحبت‌های ترامپه. ایران دست به یک کارزار خشن زده. تحریم علیه بانک مرکزی ایران بیشترین سطح تحریم علیه این کشوره و این تحریم واکنشی به حملات به عربستانه. ایران آتش خون داره. ایران پس از تحریم‌ها دست به واکنش خشن زده. ایرانی‌ها گفتن اسرائیل قده سرطانیه و ما چنین احساسات یهودی ستیزانه‌ای رو تحمل نمی‌کنیم و در نهایت اینکه نظام ایران مشکلاتی رو که خودش ایجاد کرده گردن دنیا انداخته. ترامپ خلاصه بعد از صحبت‌های طولانی و تکراری خودش درباره ایران به کره شمالی، افغانستان و موضوع مهاجرت پرداخت و او با این که اول سخنرانی خودش گفته بود ما با خرج کردن 2,500 میلیارد دلار برای بازسازی ارتش قوی‌ترین کشور جهان رو داریم، اما مدعی شد که هدف امریکا صلح و آرامشه و نه ورود به جنگ‌های بی‌پایان. جالبه.
خب همونطور که میدونیم آقای روحانی و آقای ظریف هم در نیویورک به سر میبرن، سرشون هم خیلی شلوغه. آقای روحانی رئیس جمهور برای شرکت در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی در این نشست در نیویورک است. رئیس جمهور از زمان حضور در نیویورک با مقامات سیاسی کشورهای متعدد از جمله رئیس جمهور فرانسه، رئیس جمهور سوئد، نخست وزیر انگلیس، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر ژاپن و نخست وزیر اسپانیا دیدار کرده. آقای روحانی یک گفتگوی مفصل هم دیروز با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز امریکا داشتن. رئیس جمهور در این مصاحبه که خیلی هم طولانی بوده در مورد خیلی موضوعهای مختلف صحبت کرده، از جمله اینکه دولت امریکا با خروج از برجام و اعمال تحریم‌های حتی دارویی علیه ملت ایران تمام اعتمادها را از بین برده. امریکا اگر علاقمند به مذاکره هست باید تمام فشارهاشو متوقف کنه و اعتماد سازی کنه. من یه موضوعی را بگم که آقای روحانی تو صحبتش با شبکه فاکس نیوز گفتن که در فعالیت‌های هسته‌ای کاملا به MPT پایبند هستیم و اون کسی که داره سلاح‌های جدید هسته‌ای رو آزمایش می‌کنه امریکا. در مورد حمله یمنی‌ها به عربستان هم صحبت‌هایی کردن، از جمله اینکه دفاع مردم یمن از کشورشون حق طبیعیشونه. همونطور که میدونید یه تهمتی هم به ایران زدن که از این حمله توسط ایران بوده و استدلال سخنگوی عربستان هم این بوده که چون روی موشک نوشته اسم مبارک و خوشیوم و پربرکت حضرت علی علیه السلام روی اون موشک نوشته شده بوده، پس این حمله توسط ایرانیا بوده، یعنی استدلالشون این بوده. اما آقای روحانی گفته که اینا فکر میکنن فقط ایرانیا شیعه هستن، نه، در صورتی که همه جای دنیا حضرت علی علیه السلام رو قبول دارن و کاملا اعتقاد دارن. یه نکته دیگه هم بگم که شنونده هامون اگر که دوست دارن که صحبت های آقای روحانی رو بشنون، حدود ساعت 18:25 به وقت تهران سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل به صورت زنده پخش میشه.
بله، امروز ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران صحبت های آقای رئیس جمهور رو خواهیم شنید.
خب خانم عبدالرحیم، دیروز پنجمین نمایشگاه ایران فارما
بله.
با حضور وزیر بهداشت جناب دکتر نمکی افتتاح شد. ساعت 9:30 بود که من اونجا بودم.
بله.
و خب تعداد زیادی از شرکت‌های داخلی و خارجی، به خصوص شرکت‌های هندی رو من زیاد دیدم، شرکت‌های چینی حضور داشتن تو این بخش، فعال بودن، شرکت‌های ایرانی هم بودن و بعضی از شرکت‌ها در واقع لوازم و تجهیزات ساخت داروها رو در واقع اونجا دیدم که دانش بنیان چند تا از آدرسشون رو من گرفتم، تلفن‌هاشون رو گرفتم. چرا توی هفته های آینده باشون صحبت میکنیم در مورد تخصص های مختلفی که داشتن. امروز هم آقای دکتر سرنات ستاری صبح امروز توی نمایشگاه ایران فارما حضور پیدا کردن و شتاب دهنده تخصصی حوزه تجهیزات پزشکی رو افتتاح کردن. برای که بیشتر آشنا باشیم با این موضوع، جناب آقای مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پشت خط هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. این استاد عزیز، مقصود از شتاب دهنده تخصصی حوزه تجهیزات پزشکی چی هست؟
عرض کنم که بخش های تولید تجهیزات پزشکی که تجربه خوبی در تولید و گرفتن سهم بازار دارند، اینها نیاز دارن برای اینکه توسعه محصول بدن، واحدهای تحقیق و توسعهشون رو گسترش بدن. معاونت علمی طی قراردادی که با این با این شرکت‌ها منعقد می‌کنه به این شکل است که اونها یک فضایی رو باید تهیه کنن، تجهیز کنن با هزینه خصوصی و این فضا رو اختصاص بدن به شرکت‌های نوپا و جوانان فارغ التحصیل که بیان بیستن اونجا زیر نظر این شرکت، محصولات مورد نیاز اون شرکت رو تولید کنن و توسعه بدن محصولات رو، که هم اشتغال دانش بنیان درست بشه و هم عرض کنم که خودکفایی ایجاد بشه و ارزبری کاهش پیدا بکنه. معاونت علمی اینجا ساختمان و فضای فیزیکی نمیده، تجهیزم نمیکنه، فقط کمک میکنه،
شرایط فراهم میکنه.
بله، کمک میکنه که کسانی که شرایط فراهم کردن که واحدهای تحقیق توسعه شون رو با شرکت‌های نوپای دانش بنیان به هر حال اداره بکنن، اونها رو به عنوان شتاب دهنده قلمداد میکنه،
کاتالیزور اصلا یه جورایی، درسته؟
بله. و این وسط کمک میکنن که هم محصول تولید بشه. ما اینجا مساعدت های مالی میکنیم.
آها.
و امتیاز دانش بنیانی برای شتاب دهنده قلمداد میکنیم و تسهیلاتی میدیم برای کسانی که هم مربی بشن برای این شرکت های نوپا، هم محصولشون رو تضمین کنن که میفروشن و هم تجهیزات و لوازم براشون فراهم.
آخه اسم جناب قانعی خیلی غلط انداز بود. ما فکر کردیم دستگاهیه که به فرد مثلا میخوایم یه چیزی تولید کنیم شتاب دهنده، چون توی موارد دیگه علمی هم زیاد شنیدیم مثلا تصور این بود که یه دستگاهیه.
بله، اون شتاب دهنده خطی است که برای درمان سرطان میشه. این شتاب دهنده ها نوعی از زیر ساخت هستن که کمک میکنن برای تولید تجهیزات.
درسته، باید این زیر ساخت ها، این شتاب دهنده ای که زیر ساخت ها رو حمایت میکنن وجود داشته باشه تا اون دستگاه هم ساخته بشه.
بله،
خیلی
بله.
عالیه جناب قانعی، یعنی واقعا بله. اگر این شتاب دهنده‌های تخصصی در حوزه تجهیزات پزشکی وجود نداشته باشه، خیلی از عزیزانی که چون من به عنوان گزارشگر دارم سر میزنم میبینم دانشگاه‌های مختلف، میبینم که مشکلشون همین نبود شتاب دهنده است.
بله.
و انشالله که با این شرایطی که ایجاد شده تو همین برنامه ما بارها مزاحم شما بشیم و شما از تازه‌های تولیدات پزشکی برای ما بگید.
بله،
سپاسگزارم. جناب آقای مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خیلی محبت کردید.
خداحافظ.
خداحافظ شما.
شنونده های جوانمون در جریان باشن که داوطلبان متقاضی شرکت در هفتمین آزمون استخدامی و متمرکز دستگاه های اجرایی کشور تا 12 مهر ماه میتونن برای ثبت نام در این آزمون شرکت کنن و به سایت سازمان سنجش یا sanjesh.org مراجعه کنن. آزمون هم در روز پنجشنبه 30 آبان برگزار میشه. به امید اینکه هر جوانی که استعداد و لایق هست پشت میز دستگاه اجرایی کشورمون استخدام بشه.
خب جا داره که از همکارانم در این گروه برنامه ساز تشکر بکنم و خدمت شما معرفیشون بکنم. انسیه شمس‌اللهی، دکتر مهدی رسولی، حمیده قادری، مریم هادیان، شیما شیرازی، ناصر یوسفیان و من زهره عبدالرحیم. با تشکر از عوامل صدا بردار به ویژه امروز محسن ثقفی.
خدا نگهدار همه شما.
روز بخیر و خدا نگهدار.
بدرود.
خب تشکر بی‌دریغ و بی‌پایان از همکاران خوبم در برنامه خط خبر که آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان رو تقدیم شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. اما همچنان با شما عزیزان هستیم از رادیو جوان و فصل اول.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
این مزایای تیم از ارات داره. منافش کی کار مال خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند دیگه.
تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی کسب و کار شخصی فکر کردم برای
به نام خدا. من پروین کرمی هستم و شما شنونده فصل اول هستید با موضوع تحقیقات اولیه بازار. و امروز این سوال برامون مهمه که در حوزه تحقیقات بازار رقابت چه مفاهیمی رو در بر میگیره و به چی میگن دارایی‌های مکمل و شناخت این مضامین چه کاربرد و اهمیتی داره.
بی واسطه
فکر میکنی تو کسب و کار خودت و یا کاری که آرزو داری شروع کنی چقدر لازمه که به فکر رقابت باشی؟ واسه یه این رقابت رو بورس بودن و نیاز بازار چقدر اهمیت داره و برای این موضوع چطور برنامه ریزی میکنی؟ گزارشگر برنامه خانم آینی این سوال رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتن. با هم بشنویم.
شما یک کسب و کاری، صاحب یک کسب و کاری، نمیتونی نادیده بگیری اینکه افرادی تو اون حوزه کار میکنن، موثرن یا خودت حتی یکی از تاثیرگذاران اون حوزه هستی. باید ببینی، یاد بگیری، هم برای رشد پیشرفت خودت موثره، همین که اگر میخوای پیشرفت بیشتری داشته باشی نسبت به بقیه تو جایگاه بهتری باشی در حوزه‌ات و متخصص باشی، باید اولا دانش اطلاعاتت رو بالا ببری و ثانیا به روز مطابق با نیازهای روز و مطابق با عمل کرده اون جامعه هدف حتما حرکت کنی. بیشتر کسب و کارا الان دیجیتالیه. یه جمله‌ای از فکر میکنم استیو جابز گفته که میگن تا 10 سال آینده یا 5 سال آینده دو مدل کسب و کار داریم، یا این کسب و کارهای دیجیتالی یا این کسب و کار شما کاملا از بین رفته. باید خودتو معرفی بکنی، باید روی روانشناسی فروشت، روی ارتباطت، روی دانش تخصصی تو اون حوزه کار بکنی که اونا رو بالا ببری، که هم فروشت بیشتر بشه، هم ارتقا پیدا بکنی و هم بتونی نیاز اون جامعه رو، اون افراد رو برطرف بکنی. وقتی شما داری اطلاعات کسب می‌کنی نسبت به رقبات، ببینی چه مزیتایی داری و تو فروشت هم تاثیرگذاره، چون انسان قالب ذهنش مقایسه ایه. هر کسی هم به شما مراجعه می‌کنه قطعاً تو جای قبل رفتن یا اصلا اگر نرفته بالاخره مقایسه می‌کنه با افراد دیگه تو اون حوزه تاثیرگذاره یا سایر جایی که دیده، کار شما رو مقایسه می‌کنه کاملاً.
اگه همین سوال‌ها رو از شما می‌پرسیدیم چه پاسخی داشتید؟ این برنامه کوتاه فرصتیه برای شنیدن نقطه نظرها و نقد شما. پس از طریق راه‌های ارتباطی که در همین برنامه اعلام می‌کنیم با ما در ارتباط باشید.
جوانان و آسیب‌های اجتماعی، جوانان و دغدغه‌های روز جامعه، پرسش‌ها و پاسخ‌ها همه در فصل اول.
رو در رو.
اما رسیدیم به بخش رو در روی برنامه امروز. در خدمت جناب آقای فرهنگ یزدانپناه، کارشناس محترم برنامه هستیم. آقای یزدانپناه درود بر شما.
سلام بر شما سرکار خانم کرمی و سلام به شنوندگان خوبی که ما رو در برنامه فصل اول همراهی میکنن.
خیلی ممنون و متشکرم، خیلی خوش آمدید به برنامه. ممنون. امروز در خدمتون هستیم و در مورد رقابت میخواییم صحبت بکنیم و البته یک جنبندی هم در مورد موضوعاتی که در طول این هفته با دوستان عزیز در موردشون صحبت کردیم حتما خواهیم شنید از شما. اما سوال اول من اینه آقای یزدانپناه، در بازار کسب و کار رقابت چه مفهومی داره؟ چه مفاهیمی رو در بر میگیره و به چی میگن دارایی های مکمل؟ شناخت این مضامین چه کاربرد و اهمیتی برای یک جوونی داره که میخواد کسب و کاری رو راه بندازه؟
خب رقابت یک کلمه‌ای هست که برای همه آشناست در حقیقت توی حوزه کسب و کار. محصول مشابه من چیه؟ خیلی تعریف سادش.
بله.
ولی نکته ای که هست اینه که از دید مشتری باید به این قضیه نگاه بشه، نه از دید منی که میخوام کسب و کارم رو راه اندازی بکنم. من اگه بگم یک محصول مشابهی وجود داره که این خصوصیات 1 تا 10 رو داره، اما محصول من شبیه این هست ولی خصوصیاتش مثلا 3 تا بیشتره.
بله.
این خیلی بی‌تعارف بگم، ارزش آنچنانی ندارد اگه من بخوام تحلیل کنم این رو. ولی اگر مشتری بخواد تحلیل بکنه، اون دیگه اون چیزی که به واقعیت نزدیک تر، یعنی باید از نقطه نظر مشتری به اون نگاه کنیم.
بله.
چون ما یک تعصبات روی ایده خودمون داریم. حالا یک بحث همین ویژگی ها و مشخصات محصوله. یک موقع هست که من درسته که محصولات مشابهی وجود داره یا خدمات مشابهی وجود داره، اما من یک سری دارایی های مکمل دارم. یعنی چی دارایی های مکمل؟ یعنی دارایی هایی که یا محصولاتی که مال خودم نیست، یه نفر دیگه داره کار میکنه، اما برای محصول من و برای فروش محصول من کاربرد داره. یعنی چی؟ من یک نرم افزار تولید کردم، اومدم یک نرم افزاری طراحی کردم، دیدم که خب این چند وقته جدیدن، یعنی از فضای مجازی خیلی استفاده میشه، این شبکه های اجتماعی توش پست میذارن خیلی ها فلان و اینا. من یک نرم افزار میام طراحی میکنم که مثلا توی یکی از این شبکه های اجتماعی بتونم مثلا عکسم رو ویرایش کنم یا یک فیلمی رو ویرایش کنم و ارسال کنم.
بله.
خب من این وسط نرم افزارم وظیفش اینه که اون ویدیو رو یا اون فایل حالا صوتی رو یا تصویری رو ویرایش کنه.
بله.
هزاران برنامه ما داریم که میتونه یک فایل صوتی و تصویری ویرایش کنه.
درسته.
اما اون دارایی مکمل من چیه؟ اینه که این نرم افزار من یک فایلی رو یا یک در حقیقت تصویر ویرایش شده ای رو برای من آماده میکنه که آماده ارسال مثلا توی یکی از پرکاربردترین شبکه های اجتماعیه.
بله.
درسته که اون شبکه اجتماعی متعلق به من نیست. هزینه‌ش هم من ندادم، یکی دیگه داره براش تبلیغ میکنه، یکی دیگه داره استفاده میکنه، اما کاری که من میکنم این براش میشه یک دارایی
مکمل.
بله. حالا به عنوان مثال
کار
حالا...
شما برای اون فضای مجازی میشه یک دارایی مکمل یا
اون برای من میشه یک دارایی مکمل؟ بله. چرا؟ چون من یک دارایی رو دارم در راستای اون، دارم یک فعالیتی رو انجام میدم که کمک میکنه به ارزش آفرینی کار من.
بله.
وگرنه ممکن نرم افزار ویرایش هزاران تا وجود داشته باشه، اما نرم افزار ویرایشی که برای یک شبکه اجتماعی خاص قابلیت استفاده داشته باشه ممکنه فقط مال من باشه.
بله.
اون میشه دارایی مکمل من. توی رقابت این رو باید ما خیلی در نظر بگیریم، مخصوصا یه جاهایی هم نباید فریب بخوریم. نمیدونم چقدر الان برای این بخش وقت هست، من یه 30 ثانیه سرین رو بگم.
خواهش میکنم.
یک خودرویی هست که مثلا الان تولید نمیشه، به همین دلیل قطعاتش گرانه.
بله.
خب من میرم قطعات یدکی این خودرو رو میخوام میگم خب ببین چقدر گرونه، من میرم تولید میکنم، یک سود خیلی خوبی عایدم میشه.
بله.
اما از دارایی مکملم غافل شدم که این خودرو دیگه تولید نمیشه. این یعنی این که من اگه بخوام این قطعات یدکیشو بزنم، یعنی این که من احتمالاً یه سال بفروشم و دیگه بعداً تموم میشه. اینها چیزایی که باید ما حواسمون به این دارایی‌های مکملمون هم باشه.
بله، خیلی متشکرم، نکته بسیار خوب و مفیدی بود. در بخش دومم باز هم در خدمت آقای یزدان پناهخانی.
شنبه تا چهار شنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه با شما و از شما میشنم. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
خب رسیدیم به بخش دوم گفتگو با کارشناس محترم برنامه، جناب آقای فرهنگ یزدانپناه. آقای یزدانپناه، با توجه به اینکه امروز آخرین روز برنامه فصل اول هست در این هفته، یک جنبندی کلی در مورد موضوعاتی که در موردشون صحبت کردین خواهش میکنم بفرمایید.
بسیار عالی. توی هفته قبل ما اومدیم بازارهامون رو محدود کردیم، فرصت‌های بازار رو محدود کردیم. الان توی این هفته گفتیم چطور میتونیم تحقیقات اولیه بازارمون رو توی اون بازار محدود شده شروع بکنیم. گفتیم که خب ما در قدم اول تعامل با مشتری میتونه مفیدترین کاری باشه که ما میتونیم انجام بدیم. چرا؟ بلی. چون اگر کاری باشه که جدید باشه، اصولا اطلاعاتی توی اینترنت هم نباید ازش باشه. درسته؟
بلی.
پس این تعامل با مشتری یکی از راهاییه که باید ما جلو ببریم. اما این تعامل با مشتری از چه راهاییه؟ چطور باید صحبت کرد؟ مشتری اگر بفهمه که ما میخوایم یک محصولی رو بهش بفروشیم، امکان نداره جواب صحیحی رو بخواد به ما بده. ممکنه تایید کنه. اگر مشتری ببینه که ما داریم خیلی دفاع میکنیم از محصول، ممکنه بعد از 2 دقیقه به قول معروف اون صحبت رو ترک کنه، بگه بله شما دارین درست میگه. و خیلی موارد دیگه. حالا این بحث حالا تعامل با مشتری بود. از اون طرف توی بحث تحقیقات بازار، ما باید بیاین مشتریان پیشگاممون رو، اونهایی که تأثیرگذاری در افکار جامعه دارن، و در کنار اون کاربر نهاییمون رو شناسایی کنیم.
بله.
یعنی ببینیم آیا میتوانیم به یک مشتری پیشگام دسترسی پیدا کنیم؟ آیا به کاربر نهاییمون میتونیم دسترسی پیدا کنیم؟ و گفتیم که باید این تفکیک کنیم، این کاربر نهایی و کاربر نهایی رو با خریدار اقتصادی، مثل یک محصولی که اسباب بازی که برای کودک، کاربر نهایی کودکه، اما پدر اون رو خریداری میکنه، اون میشه خریدار اقتصادیمون. اینها رو باید پیدا کنیم و در رابطه با این کاربر نهایی و خریدار اقتصادی و مشتری پیشگام جداگونه تحقیقاتمون رو انجام بدیم. از طرفی باید ببینیم که خب کاربرد محصول ما چیه.
بله.
آیا این محصول ما محصول مشابهی ازش هست که کاربرد مشابهی داشته باشه؟ اگر نیست چقدر خوب. اگر هست، آیا محصول ما ارزش اضافه تری نسبت به محصولات دیگر ارائه میدهد یا خیر؟ اگر دوستان خاطرشون باشه، مثلا ما یک تلفن همراهی رو مثال زدیم که مثلا یک متر لیزری هم توش هست.
بله.
برای مهندسان استفاده میشه.
درسته.
آیا ارزشی قرار هست اضافه بکنه اگر مشابه اون محصول هست یا نه؟ در کنار همه اینها ما باید بیاییم خصوصیات بازار رو از نظر سنی، از نظر وضعیت و شرایط کشور و اون بازار هدف و جامعه بیاییم ارزیابی بکنیم و ببینیم که آیا میتونیم یک اندازه بازار متناسب با بودجمون رو در حقیقت کسب بکنیم یا خیر.
بله.
و برای ورود اون بازار چقدر میتونیم هزینه بکنیم و در نهایت هم ببینیم که آیا دارایی های مکملی داریم یا خیر. آیا محصولی که ما میخواییم بفروشیم در کنارش محصولات مکمل دیگری هستند؟ ممکنه مال خودمون نباشه، مال یک فرد دیگه باشه، ولی محصول ما مکمل اونه.
بله.
آیا همچیزی وجود داره یا خیر؟ اینها رو همه رو وقتی که ما ارزیابی بکنیم، به یک دید روشنی میرسیم که از کجا ما میتونیم کارمون رو شروع بکنیم که یک، هزینه کمتری انجام بدیم و دو، درآمد بیشتری داشته باشیم.
بسیار همعالی. خیلی ممنون و متشکرم.
زنده
باد. از حضور شما در برنامه فصل اول و انشالله تا برنامه دیگه که باز هم در خدمتتون باشیم با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم. با آقای یزدانپناه خداحافظی میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم.
آینه زندگی.
اینجا قراره از شما بشنویم. شما میتونید از طریق شماره پیامک 3881 و همینطور دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستین. ما هم به ترتیب و بدون ذکر نام خلاصه نمایشی متن شما رو تو این بخش اجرا میکنیم و به گوش همه میرسونیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم. اما قبل از شنیدن این بخش، من پروین کرمی تا یک فصل اولی دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز خوش و خداوند پشت و پناهه.
برای راه انداختن هر کسب و کاری اگه میخواید کمتر دچار خطر بشید، باید درباره بازار مصرف کاملا تحقیق کنید. باور کنید نمیشه با چشم بسته و با رؤیا وارد بازار کار واقعی بشید. تأکید میکنم واقعی ها، نه اونی که تو ذهنمون ساختیم. اصلا به راحتی هم حتی نمیتونید توش دووم بیارین. از مهمترین چیزهایی که باید دربارش اطلاعات کافی به دست آورد کسب و کارهایی که مستقیم یا غیر مستقیم روی کار ما اثر میذاره. فکر کنید یکی بخواد تولیدی مانتو بزنه، اون وقت کی این کارو بکنه؟ وقتی که پارچه فروش ها باش مشکل دارن، بهش اعتماد نمیکنن، بهش جنس نمیدن. خب بابا اینجوری چوب لای چرخت میفته. یا مثلا یکی بیاد یه کالایی رو وارد کنه تو کشور که خیلی وقت مشتری و خوان نداره، خب آخر و عاقبت این آدم چی میشه؟ قبل اینکه شروع به کار بکنیم بهتره حسابی با آدمایی که قراره باهاشون ارتباط داشته باشیم مشورت کنیم و بهشون نزدیک بشیم. این از رموز موفقیت. من کلی به خاطرش هزینه دادم، چون این اشتباه رو کردم که قبل از تحقیق کارم رو شروع کردم و کلی ضرر کردم. یه دوستی داشتم که کلی وقت گذاشت شد مکانیک ماشینی که الان دیگه تو بازار اصلا قطعاتش پیدا نمیشه. درسته که میتونه بره و تعمیرات یه برند دیگر رو یاد بگیره، اما کلی قراره وقت بذاره و کی قراره اون وقت و انرژی که از دست داره جبران بکنه؟ ها؟
نویسنده بزرگ بلژیکی میگه آدمی ساخته ی افکار خودشه، فردا همون میشه که امروز به اون فکر میکرده. ما همون چیزی هستیم که بهش فکر میکنیم، براش تلاش میکنیم و به خاطر اون میجنگیم. پس مراقب انتخابهای خودمون در زندگی باشیم. شروع فصل تازه زندگیتون لبریز از عشق.
بکشیم آروم بریم، دارو ندارم جون که